میخوام سوالمو اینجور ادامه بدم از خدمت خانم منافی عزیز. در راستای فرمایشات خانم دکتر میرزایی که حالا در بحث رسانه‌های مدرن تر صحبت کردند، از فضای رسانه‌ای سنتی برامون بگید، آیا ما موفق بودیم در این فضا در بعد از انقلاب و حداقل در 20 سال اخیر که حداقل بحث الگوی سوم زن رو رهبر انقلاب قشنگ مشخص کردند و کاملا صریح اون رو بیان فرمودن، حداقل در مورد این به حال الگو چقدر صحبت کردیم؟
واقعیتش همون اتفاقی که من فکر میکنم در رسانه های دیگه افتاده، در همین رسانه های سنتی ما هم افتاده. در این که در هر چقدر گذر زمان اتفاق افتاده، رسانه های سنتی تحت تاثیر و سیطره رسانه های نوین قرار گرفتن و اونها نقششون هم کمرنگ بوده. اما من باز دوباره میرم سراغ متنای ما، تعریفمون از زن چه بوده و چه تصویری از زن ارائه دادیم، این رو من ندیدم، یعنی آنچه که باید. مثلا یه دونه فیلمی که خیلی توی این سالهای اخیر، یه سریالی بود و یه خانوم و آقایی که حالا سه نسل از خانواده رو نشون میداد، خیلی مورد استقبال خانواده ایرانی حتی قرار گرفت، توی فضای مجازی پخش شد. توی این فیلم یک زندگی معمولی و حس خوب داشتن خانواده بهش اشاره می شد با محوریت مرد، در عین اینکه اون خانوم در کنار اون آقا بسیار موفق بود، اما با جزئیات نشون داده می شد. اما ما چی تصویری که از یک بانو، یک خانوم تراز انقلاب اسلامی، آیا ما توی سریال هامون نشون دادیم یا توی فیلم هامون نشون دادیم که یک خانومی که میبینه احساس خوبی پیدا کنه که چقدر من خوشبختم که مثلا زنم و چقدر احساس خوبی دارم از اینکه زن مسلمانم در جمهوری اسلامی ایران،
نسبت به ازدواج کردن، نسبت به فرزند آوری، نسبت به فعالیت اجتماعی، من دختر چگونه فکر میکنم؟
مثلا همین فیلم که گفتم سه تا نسل نشون داده، جالب بود من یه دونه نظر توی یکی از همین فضاهای مجازی خونم راجع به این فیلم، که خانوم میگفتش که من نسبت به فرزند آوری احساس خیلی بهتری نسبت به این فیلم پیدا کردم و ترغیب شدم که مثلا فرزند آوری داشته باشم نسبت به تبلیغاتی که جمهوری اسلامی داره. از چه حیث؟ از حیث این که خوبی ها و زیبایی های اون کاری که توی رسانه حالا باید انجام بشه نسبت به اون خانواده چند نسلی و احساسی که به مخاطب منتقل شده رو این خانم حس کرده. در صورتی که ما فیلم میاییم بسازیم، چی میسازیم؟ از مصیبت های یک مادری که مثلا یه فرزند چند قلو به دنیا آورده، بعد خب هر کسی اونو ببینه میگه که وای من چرا اصلا بچه دار بشم، گرچه مثلا اونجا مصیبت هاشو نشون میداده، مثلا یکیشون فرزند نابینا به دنیا آورد و تعامل با او. اما احساس خوبی که مخاطب منتقل میشه به شدت مهمه. این نکته که خانم دکتر اشاره کردن که ما نوجوان هامون و زنانمون حالا اون احساس خوبی نسبت به جنسیت خودشون از رسانه دریافت میکنن، برعکسش ما علاوه بر این که حالا باید اون حضور الگوی سومی این حرفا رو ارائه بدیم، ما توی رسانه برای زنان چه کردیم؟ آیا اون احساس خوبه نسبت به جنسیتش رو دریافت کرده؟ آیا مثلا با فیلم سینمایی که ما میسازیم و دائم مثلا یه زن مظلوم بدبخت بیچاره مورد ظلم واقع شده رو نشون میدیم، خب انتظار داریم اون احساس خوبی نسبت به زن بودن خودش پیدا کنه؟
اصلا خودمون به عنوان تجربه زیسته بگیم همینجا واقعیت.
آره دقیقا.
حالا فکر میکنم دوستان چون خیلی از فضای رسانه هم دور نیستن و حتی بزرگوار فعالند، اگر فیلم های سینمایی هر سال رو تو هم تو جشنواره فجر و هم خارج از اون بررسی بکنیم، ما چند تا فیلم سینمایی با این رویکرد داریم، رویکرد متعالی نسبت بحث زنان؟ خواهم بگم برعکس، اسم نمیبرم، حالا هر چند واقعا شاید باید برنامه مجزا در بحث به حال نقد فیلم ها و سریال ها داشته باشیم، ولی من فیلم رو دیدم خانم دکتر، خانم منافی عزیز، آخرش که از سینما اومدم بیرون واقعیت دلم میخواست بشینم کنار خیابون زار بزنم، اینقدر که این حس منفی بزن یعنی هیچ حقوقی، همه حقوق ها، هر چند شاید بعضی جاها نیاز باشه که از زبان هنر استفاده کنیم و این خلاها و مشکلات رو مسئولین به حال برسانیم، ولی آیا بیشتر وظیفه رسانه اون حس خوبه و انتقال حس خوب به مخاطبه؟ اصلا ما کلا زبان هنر رو آیا بلدیم در انتقال این مفاهیم؟ فرموش حضرت عالی کاملا درسته، بسیار ضعیف عمل کردیم. و جالب این که نه تنها در بررسی به حال اون الگوی سوم که رهبر انقلاب خیلی بهش تاکید دارن، ایشون تاکید هم دارن که چقدر از زبان هنر و رسانه باید در انتقال مفاهیم ارزشی استفاده بشه.
امید بخشی.
بله
دقیقا در راستای همین نکات یه فیلم سینمایی سال گذشته حالا توی جشنواره فجر اومد و من این رو تعریفش رو خیلی شنیدم از جانب بعضی از آقایون که این الگوی زن طراز رو نشون میداد و اینها. بعد من رفتم این فیلم و بلیتاشو گرفتم و دیدم و نقش این خانم چی بود؟ یه خانومی که مردش به شدت منفعله و این خانم دائم داره آقاها رو هول میده که تو موفق شو. این به عنوان یه الگو به نظر حالا بعضی از این شخصیت رسانه‌ای اومده بود. برای من به شدت عجیب بود از این حیث که اینها چه تصویری از زن در نگاه و بطن اندیشه و عمق نگاه و فهمشون رو دارند و اینکه چقدر ما داریم علاوه بر اینکه حالا تصویر زن رو درست نشون نمیدیم، تصویر پدران و مردان رو هم
ضعیف میکنیم
و به شدت ضعیف و منفعل نشون میدیم که خلان. یه نفر همش باید مثلا هول بده و اینها رو به اون سمت و جهتی که در هدف زندگیشون هست برسونه. این خب یه نقصه، ما هم از اون طرف نتونستیم موفق عمل کنیم، هم از اون طرف نقش پدر رو و نقش پدری که باید خوب جلوه کنه، تکیهگاه خانواده باشه، به عنوان یک مرد ضعیفی که حالا یه خانم باید تمام تلاشش رو بکنه او رشد بکنه،
کلا فضای خانواده رو نتونستیم خوب نشون بدیم.
دقیقاً در عین اینکه اون تصویر زنه رو هم نتونستیم توی جهان نشون بدیم، توی داخل خودمونم حتی.
درسته.
من چند سال پیش توی پیج شخصی خودم، حالا پیج شخصیم که فعالیت داشتم، من اومدم یکی از بانوان مجتهده فعلیمون رو معرفی کردم.
بله.
خانم مجتهده صفاتی.
بله، بانو صفاتی که.
بله، دقیقاً. و بسیاری از مخاطبهای من برای اولین بار شنیدن که ما بانوی مجتهده هم داریم که چقدر اثرگذاری بزرگ فقهی داشته.
خانم منافی، اگر من بهتون بگم که بسیاری از مخاطبین دختر ما تو کشور مثلا نمیدونن که ما قاضی خانم داریم، بماند دقیقا. یعنی گذشته از بحث مجتهده و فضای به حال ایدئالتر و حتی خیلی خیلی فضا در کنار کارهای ارزندهی که انجام شده و مطمئنن بزرگوارانی که دغدغه مندن و این کار رو انجام میدن، باز هم تاکید میکنیم که متاسفانه اون استفاده بهینه از فضای رسانه و هنر نشده. خانم دکتر میرزایی، شما برای ما بیشتر صحبت بفرمایید. شما بیشتر فرمایشتون معطوف به رسانه های مدرن بود، اینو میخوام الان یه تاکیدی بر رسانه های سنتی هم داشته باشیم. در فضای رسانه سنتی هم شما نظرتون همین نظر خانم منافی هست؟ یعنی آیا ما در اون فضاها هم موفق نبودیم؟ مستاقی هم برمون بگین ممنون میشم. اصلا
من در ادامه فرمایشات خانم منافی میخواستم این چیزی رو بگم. ببینید، ما در هر تولید سینمایی سه تا ضلع به تعبیر من داریم که یک ضلعش نگاه آسیب شناسانه است که متاسفانه ما میبینیم توی کشور ما بسیار از تولیدات فرهنگی اجتماعیمون به این سمت پیش رفته است.
بله.
که نگاه آسیب شناسانه دارن و من احترام میذارم به این نگاه دقیق بزرگوارانی که دارن تو این عرصه فعالیت میکنن و اون میلشون به اصلاح، دقتشون به مشکلات و آسیب‌هایی که توی جامعه داریم. یک ضلع دیگر ضلعی هستش که واقعیت‌های جامعه رو به ما نشون میده. همطور که فرمودن زن ایرانی، همطور که شما فرمودید، مادر ایرانی وقتی سینما وارد میشه، وقتی کتاب میخونه، وقتی که روزنامه رو ورق میزنه یا تو این روزها شبکه‌های اجتماعی رو نگاه میکنه، احساس میکنه که این اتفاقاتی که دارم میبینم، اون اطلاعاتی که دارم دریافت میکنم، شبیه به اون چیزیه که من دارم زیست میکنم تو این جامعه. و ضلع بسیار مهم دیگر که مربوط به همین مفهومیه که ما میخوایم در مورد صحبت بکنیم، بحث ارائه الگو، امیدبخشی، ابرقهرمان نشان دادن و اون چیزی که ما در دنیای سینمایی غرب و حتی شرق، توی هند، توی کره بسیار داریم این مسئله رو میبینیم و فقدان این رو در کشور خودمون، من مخصوصا در حوزه زنان بسیار شاهدش هستم. متاسفانه ما این مسئله رو بسیار شاهدش هستیم که ما در تولیدات رسانه‌ای خودمون، اعم از تولید کتاب، در مجله ها، روزنامه ها، رسانه های ریز و درشتمون تا شبکه های اجتماعی، معرفی یک الگوی امیدبخش به زنان نداریم. من یه اشاره کوتاه بکنم. ببینید، ما الان در تولیدات رسانه دنیای غرب، کمپانی های مشهور به این سمت رو آوردن، افسانه های خودشون رو تغییر میدن. یک افسانه مرد قوی موبور سفید پوست تبدیل می شود به زن سیاه پوست مجرد. اینا همه رو تغییر میده چون متوجه شده که الان ارائه الگوی ابرزن که اصلا شاید جایی به سندروم ابرزن تبدیل می شود بسیار مهمه. اما ما هنوز توی کشور خودمون، من انیمیشن هایی که توی یک سال اخیر، دو سال اخیر تولید شده و در حوزه کودکان و جوان مشاهده می کردم، به بچه هایی که فعال بودن گفتم، من یه دونه دختر بچه بگم الگو که دختر بچه من بره تو سینما بگه وای چه حیره. تو حوزه پسرانمون زیاد تولید کردیم.
دقیقا.
من هم تو جشنواره یه فجر پارسال این اشاره رو داشتم. دقیقاً دختر من وقتی بیاد سینما مثلا بگه مامان شبیه کی میخوام بشم،
این پسر بچه رفت جنگید، مبارزه کرد، مامانش رو نجات داد، این کار کرد، این کار کرد،
یا فوتبالیست بچه... مقاومت کرده، از سختی ها گذشته.
آره متاسفانه ما از دختر بچه هامون بگیرید تا زنانمون، مادرانمون، حتی کسانی که الان کم کم دارن نوه‌دار میشه، احساس میکنه من کجای زندگی نوه هامم. این خیلی مهمه. یعنی ما اون الگوی سوم رو نه تنها نیومدیم بیان کنیم، تخریب کردیم. طبق فرمایش خانم، خانم ایرانی مثلا میگه مادر بزرگ نشون میدیم، مادر بزرگه میاد خانواده خراب میکنه، مزاحم عروسشه، مزاحم دقیقاً مادر شوهر. من خودم این مادر شوهر رو بالقوه احساس میکنم که یه جاهایی کاملا داره مفاهیم بر علیه من.
یعنی عروس شما هنوز وارد فضای زندگی شما نداشته، رسانه بهش یک چشم اندازی داده که با اون عقبه وارد فضای واقعی میشه.
به من سوگیری داره نسبت به اینکه زن بودن چه تبعاتی رو داره توی خانواده، توی اجتماع، نسبت بهش سوگیری وجود داره. یه نکته رو بگم توی بحث الگوی سوم و ارائه الگوی سوم بزن. من قبلا گفتم تو رسانه‌های نوین فضای نیازهای افراد، شخصیت افراد و هویت افراد بر اساس دید شدن، بر اساس یک مسیر مشخص که اگه من توی این مسیر بازی نکنم باختم، هویتمو از دست دادم، درآمدمو از دست دادم شکل میگه. مقام معظم رهبری بزرگترین ظلم بزن رو برآورده نشدن استعداداش بیان میکنه. یعنی ما الان دقیقاً در ظلم بزن قرار داریم، در حالی که دختران ما حس نمیکنن. کاملا ما تو این حوزه موفق بودیم و دختر بچه های ما اینو حس نمی کنه. اصلا به این نمی رسه که من استعدادهای درونی خودم چیه. آیا همه ما باید بلاگر بشویم؟ آیا همه ما باید بازیگر بشویم؟ آیا همه ما باید نویسنده بشویم؟ من استعداد خودم چیه؟ من اون چیزی که باید در فضای رسانه یاد بدم اینه که تو یه استعداد درونی داری. در اسلام، در قانون این مملکت هیچ مانعی برای بروز استعدادهای تو وجود ندارد. هر مشغله ای، هر کاری، و تو یه سری نیازهای فطری داری. توی دنیای مدرن اینکه مادر بشوی، ای وای از اتفاقهای اجتماعی ماندم، این چیزیه که داره به شما القا میشه. و متاسفانه نمیگم که نیست، حتی در دنیای غرب هم یک سری عقبگردهایی نسبت به این فضا شکل گرفته، دارن کار میکنن، تجربه های خودشون رو میگن. مادرانی که فرصت داشتن فرزندان بیشتر رو از دست داده، ازدواج به موقع رو از دست داده، الان داره روایت میکنه که شما این مسیری که من رفتم و نریم. اون نکته مهم دیگه که ما نیاز داریم، خود مقام معظم رهبری هم بهش تاکید کردن، دقیقا همونجاست. اون تجربه تلخی که اونا انجام دادن و ما ازش عبرت بگیریم. لزوما ما نیاز نداریم تمام غرب رو بکوبیم کنی. انتقاد بکنیم، نه، اونا یه سری تجربه هایی داشتن و الان اون اتفاقاتی که داره میفته اتفاق خوبیه. درست. ما قبل از اینکه به اون مسیر برسیم اون اتفاقا رو اینجا شروع کنیم انشالله.
درسته، خیلی عالی، سپاسگزارم. نه، نکته‌ای که خانم منافی میخوام روش تاکید بکنیم اینه که درسته ما بیشتر مخاطبینمون رو امروز در بحث رسانه بانوان و حتی بیشتر از اون دختران جوان مد نظر قرار دادیم، ولی من میخوام قدم رو بیشتر به هر حال بذاریم، اینکه مخاطبین ما مردان جامعه و حتی پسر بچه های ما هم هستند. من به عنوان یک تجربه خدمتون بگم، یکی از دوستان داشت گله میکرد پیش من، به هر حال فرد موفقی هست در فضای مادری، و میگفتش بچه های من الان میگن مامان تو با وجود تحصیلات عالیه چرا سر کار نمیری؟ و این خیلی جالب بود. این دقیقا به خاطر همین فضای رسانه‌ایه که ما بهش منتقل کردیم. یعنی بعدها شما در سینماها، در سینمای خانگی، در تئاترها، در سریالها، حتی در انیمیشنها، حتی در شبکه پویا، چه الگویی از زن و مادر و یک به هر حال فرد شاغل ارائه دادی که واقعا برای پسر بچه تصور. و خیلی جالب اینه که باز تجربه دیگه هفته پیش، این که من یک بانویی که از خارج از کشور اومدن و مسلط هستن به زبان، خیلی جالب، برای یک پسر بچه معرفی کردم به عنوان معلم زبان، که هم خوب متدین هستن هم به هر حال بسیار در بحث زبان قوی. و خیلی جالبه، این آقا پسر 6 7 ساله گفتن که به هیچ وجه من از یک خانوم چیزی یاد نمیگیرم. و این خیلی برای من جالب بود که چگونه، یعنی ما چجور با این بچه رفتار کردیم که اصلا برای ایشون معلم خانوم نمیتونه وجود خارجی داشته باشه. میخوام به حال تایید کنم فرمایش هر دو بزرگوارو که چقدر در رسانه، یعنی خیلی بیشتر از جلسات، گرد همایی ها، سخنرانی ها، میتونیم از رسانه کمک بگیریم و در فضای رسانه‌ای بیشتر از رسانه های نوین. میخوام جمع بکنیم مطلب رو، انتهای برنامه هست خانم منافی عزیز، خانم دکتر میرزایی جان، شما با دو بزرگوار هم رشته تخصصی خودتون مطالعات زنانه و هم هر دو بزرگوار در فضای اجتماعی فعالی، در فضای رسانه‌ای، برای ما بگید که راهکارو چه میبینید، هم در فضای سیاست گذاری و حکمرانی و هم در فضای کنشگری که حالا هر سه نفرمون داریم فعالیت میکنیم، چاره رو در چه میبینید؟
این خیلی نکته مهمیه و من خودم هم زمانی که شاغل نبودم باش مواجه بودم.
بله.
دقیقا همین تجربه شما رو من شخصا دارم که همه میگفتن مثلا تو که تحصیلات داری و اینها چرا سر کار نمیری، در صورتی که من انواع فعالیت ها رو داشتم، حتی درآمد هم داشتم، اما
اشتغال تمام وقت صبح تا شب نداشتید.
آره دقیقا، و این به من نقد وارد بود، در صورتی که دقیقا به همون سوگیری ارزشی و حالا نوع ارزش دادنی که ما توی رسانه از زن تعریف کردیم، چه زنی در رسانه فعلی ارزشمند است؟ زنی که اولا یه سری ویژگی های ظاهری داشته باشد بر فرض، در عین اینکه زن شاغل با موفقیت های اجتماعی چشمگیر. آیا شاغل بودن بد است؟ قطعا بد نیست. موفقیت های اجتماعی بد است؟ قطعا بد نیست. اما آیا اینکه ما تنها بیایم موفقیت رو با اون تعریف رایج معرفی کنیم، و زنی که حالا انتخابش بوده که خانه‌داری باشد، خانه‌دار باشد، زنی که انتخابش بوده که بعد از تحصیلاتش مسیر ادامه زندگیش رو به شکل شغلی ادامه نده و شاغل تمام وقت نباشه،
هر چند کنشگر اجتماعی هست.
دقیقاً، دقیقاً. و اینکه خود ما هم گاهی اوقات خود ماهایی که خانم هستیم روی همین سوگیری ارزشیه
اثر گذاریم.
آره دقیقاً. مثلا من این سوال آقایون که ازم نمیپرسیدن، هر وقت جمعای زنانه رفتن تو چیکار میکنی؟ مثلا کجا شاغلی به شکل تمام وقت؟ و این سوالی که خانوما میپرسن از آدم، این تصورش اینه که ارزش اون شاغل بودن است. ارزش اینه که حتما تو به یه شکل اجتماعی خاصی مثلا بروز و ظهور داشته
یا برعکس خان منافی، ارزش منزل نشستن است.
مثلا نگاه تکبودیه.
بله تکبودیه، نشردی نقردی.
یا از این طرف بوم میفتیم یا از طرف اون طرف بوم میفتیم و هر دوش برای ما مسئله ایجاد کرده.
درست. خیلی سپاسگزارم. بفرمایید خانم دکتر میرزایی به عنوان ختمه کلام جنبندی بفرمایید و راهکاری که
بزرگوارید شما. ببینید من راهکاری که به ذهنم میرسه این هستش که ما احترام بذاریم به انعطاف الگوی زنانه. یعنی ما حتی تو حوزه رسانه هم خودمون هم گیر کردیم در زن تحصیل کرده شهری. من یه وقتایی میشینم با خودم، مثلا کارم خیلی زیاد میشه، میشینم با خودم فکر میکنم، میگم که اگر من مثلا توی دامنه کوههای زاگرس الان پرورش زنبور داشتم و تولید عسل می‌کردم چقدر موفق تر بودم. اگر که من الان تو کار پرورش دام بودم، اگر گلخونه داشتم توت فرنگی پرورش میدادم، چقدر احساسم بهتر بود. ما این احساس خوب رو باید منتقل بکنیم که هر زنی در محیط خودش با استعدادهای خودش میتواند اون الگو سومه باشد. یه خانومی میتونه یه دونه بچه بیاره، اون یه دونه بچه رو خوب بزرگ بکنه، به هر دلیلی امکان فرزندآوری بیشتر نداره. یه خانومی در هر صورت شرایط ازدواج براش فراهم نشده. هر کدوم ما در محیطی که درش به سر میبریم با استعدادها و توانمندیهایی که داریم میتوانیم آدم موفق، دقیقاً میتوانیم آدم موفق باشیم، میتونیم به وظیفه و مسئولیت خودمون بپردازیم. و این روایت های متعدد رو به نظرم تک تک ما در فضایی که در اختیارمون هست و البته مطالبه داریم که رسانه های رسمی کشورمون، سینمای ما و نهادهایی که مسئولیت ویژه دارن در این عرصه بهش توجه بکنن، ولی خودمون هم باید به این حوزه بپردازیم. ان شاء الله پیش بریم.
خانم میرزایی عزیز، البته الحمدلله در برنامه مشکات در جلسات پیش مفصل به این تنوع الگوی سوم پرداختیم که واقعا منحصر نکنیم که زن کشاورز میتونه الگوی سوم باشه، یه خان دکتر میتونه و حتی یک مادر شاید برای سالهای مجبور باشه که فعالیت بیرون از خانه نداشته باشه. همه اینها واقعا حتی خانم مجرد تونه یک نمودی از الگوی سوم زن و تراز انقلاب باشه. و البته علاوه بر این مطالبه گری که از فضای به هر حال حکمرانی کشور و از فضای نظارتی رسانه‌ای داریم که باید ریز ریز سرش صحبت بشه، یک تلنگری هم به خود کنشگران حوزه زنان هست. خود ما هر کدوم میتونیم یک رسانه باشیم.
دقیقا.
یعنی به خاطر دقیقاً فرمایشات که هر دو بزرگوار فرمودن، به خاطر قابلیت‌های فضای رسانه‌ای مدرن دیگه خیلی نیازی نیست که منتظر تهیه کننده ای باشید و منتظر هزینه‌های هنگفت که از شما پشتیبانی بکنه. شما بزرگواران،
خواهش می‌کنم بگم و تکمیل.
خواهش می‌کنم.
من زمانی که توی فعالیت‌های مجازیم داشتم خیلی جالب بود برام که یکی از مخاطب‌ها اومد به من گفتش که من خانم طلبه شبیه شما مثلا ندیدم، با دیدن شما نگاه هم نسبت به خانم طلبه با این شکل و شمایل کاملا تغییر کرد. این دقیقا ضعف رسانه ماست دیگه.
دقیقا. خیلی خوشحال بودیم که در خدمت شما دو بزرگوار بودیم که الحمدلله در همه زمینه ها یک به حال نمودی هستید از الگوی سوم زن. انشاءالله که موفق تر باشید. مجدد تشکر میکنم از سرکار خانم دکتر میرزایی، مادر و مدرس دانشگاه و فعال حوزه زنان، و سرکار خانم مهدی منافی عزیز، ارشد مطالعات زنان و کنشگر فضای رسانه و حوزه زنان و خانواده. مخاطبین عزیز، ممنون میشیم ما رو از برنامه کاربردی ایران صدا هم پیگیری بفرمایید که میتونید با نصب اون روی تلفن همراه خود هر زمان و هر مکان برنامه رو با کیفیت عالی بشنوید، دریافت کنید و ذخیره کنید. شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما هم منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان خواهد بود. ممنون میشیم شما هم برای ما بگید شما در فضای رسانه‌ای چه دیدید و اون تصوری که به هر حال از الگوی سوم و زن تراز انقلاب اسلامی دارید آیا تطابق داره با نمودی که در فضای رسانه‌ای کشور میبینید یا نه. شما رو به خدای بزرگوار میسپاریم. زنده باشید و متعالی.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
آدینه یه بسیار خوبی رو براتون از صمیم دل آرزو میکنیم. انشالله که امروز یک روز قشنگ باشه برای همه شما هموطنان عزیزمون هر کجا که هستید و صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. لطفاً با ما در ادامه برنامه ها همراه باشید.
نگاه نو
زندگی هر کس انتخاب‌هایی داره. انتخاب‌هایی که بعضیاشون میتونه مسیر زندگی آدمو به کلی تغییر بده. ما می‌خوایم از انتخاب‌های کوچیک شروع کنیم تا به انتخاب‌های بزرگتر برسیم.
گاهی وقتا باید روبروی خودمون قرار بگیریم و با صدایی رسا و محکم و با اعتقادی راسخ این عبارت رو تکرار کنیم. داشتن لحظات بهتر به یمن انتخابای کوچیکه که من با اعتماد کامل به خودم و راه نوعی که انتخاب کردم انجام میدم.
من گذشتم والا خیلی خیلی دختر بدی بودم، خیلی کار اشتباهی کردم، کاری که کردم که نباید میکردم، بدون هیچ شناختی، بدون هیچ دونستنی، به خاطر رفیقایی که داشتم، اقتضای سنم بوده، چیزایی که بوده، رفیق خیلی تاثیر داره. خودم دوستایی رو انتخاب کردم که نمیتونستم که اینجوری باشم، به خاطر دوستان، به خاطر خیلی کسایی که اومدن تو زندگیم، به خاطر خیلی از اشتباهات نتونستم باشم، به خاطر همینه که افسوس گذاشتم میخورم. الان خیلی خوشحالم که برگشتم، خیلی خوشحالم که تونستم چادری بشم، تونستم حجابم رو داشته باشم. با همه مشکلات، با همه حرفایی که میشنوم، کسایی که میان تو زندگی میگن آره چادری شدی، تو که اینجوری نبودی، چرا الان اینجوری شدی، همه مسخره میکنن، اونبلی فلانی، تو که اینجوری نبودی، چی شد چادری شدی، دو روز دیگه در میاری، اینم اقتضای سنت جوگیر شدی، حرفایی که میزنن. ولی خب دیگه من تصمیمم رو گرفتم. اولین تحولی که داشتم با نوحه آقای بنی فاطمه نوکر خوبی نبودم بود که توی شب بارونی بود داشتم گوش میدادم. وقتی میگفت نوکر خوبی نبودم، دقیقا حرف دل خودم بود. گفتم یعنی هر جوری شده که میخوام یه کاری کنم که نوکر خوبی باشم برات. ببینید شاید مسخره به نظر برسه که من با یه مداحی متحول شدم، اینقدر تغییر کردم، ولی خب واقعا اون شبی که من اون مداحی رو گوش میدادم یه تلنگر بود، یه چیزی بود که باعث شد که من به فکر فرو برم، باعث شد به این فکر کنم که منی که تو محرم امام حسینیم میرم براش سینه میزنم، چرا بعدن نباشم؟ آدمی بودم که روزه نمیگرفتم، نماز نمیخونم، پوشش خوبی نداشتم، ولی عشق به امام حسین رو داشتم. ببینید هر مدهی تو اون شرط میتونست تأثیر بذاره، ولی من اون موقع حالا هوای دلم به پوچی رسیده بود، به یه جایی رسیده بودم که دیگه واقعا فکر میکردم همه چی تموم شده. گفتم من که این همه راه اشتباه رفتم، حالا یه راه درست انتخاب کنم، حالا به این راه چنگ بزنم ببینم این راه چجوریه. ولی وقتی اومدم تو این راه و الان خیلی خوشحالم.
همه چیز در گرو آهسته و پیوسته گام برداشتنهای ماست در مسیر اهدافی که تعیین میکنیم و بعدش هم رضایت از مسیر و راه و انتخاب.
همیشه دوست داشتم که مثل دیگران باشم، مثل دوستا، مثل رفقایی که داشتم، دوست داشتم مثل اونا بگردم، مثل اونا موهامو درست کنم، مثل اونا مانتوی کوتاه بپوشم، لاکای رنگ مختلف، حتی شب تا ساعت 2 نصف شب من بیدار میموندم لاکامو پاک میکردم و لاکای دیگه میزدم که فردا میخوام برم.